أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. به صفحه 29 کتاب رسیده بودیم. چند تا روایت در زمینه فضیلت علم و عالم و متعلم باقی مونده بود، اونها رو هم عرض میکنیم و بعد به باب اول کتاب خواهیم رسید انشاءالله. و قال معاویت ابن عمار لصادق علیه السلام، معاویت ابن عمار که از اصحاب امام صادق علیه السلام هست، خدمت اون حضرت عرض کرد که رجلون راویتون لحدیثکم یبست ذالک فی الناس و یشدده فی قلوبهم و قلوب شیعتکم. آقا جان، یک شخصی هست، یک مردی هست که راویه حدیث شماست. راویه صیغه مبالغه است، یعنی کثیر الروایه. راوی اسم فاعله، ولی که راویه عرض میکنم از اون صیغه های مبالغه ای هستش که بین مذکر و مؤنث هم یکسان به کار برده میشه، مثل علامه. علامه برای مذکر و مؤنث یکسان. رجلون علامه، امرأتون علامه. رجلون راویه، امرأتون راویه. راویه یعنی کثیر الروایه. عرض کرد که یک شخصی کثیر الروایه است نسبت به حدیث شما، فرمایشات شما، و در بین مردم این احادیث شما رو پخش میکنه. و یشدده فی قلوبهم و قلوب شیعتکم، این احادیث رو پخش میکنه، منتشر میکنه، میپراکنه میان مردم، در دلای اونا و در دلای پیروان شما. و لعل عابدن من شیعتکم لیست له هذه الروایه، شاید در میان شیعیان شما، پیروان شما، یک عابدی باشه، فرد عبادت پیشه‌ای باشه که این روایتگری رو نداشته باشه، این هنر رو نداشته باشه، ولی که پیرو مکتب شما، طبق مکتب شما عبادت میکنه. ایهما افضل، کدوم یک از این دو نفر برتره؟ قال، حضرت فرمودند الراویت لحدیثنا یشد بهی قلوب شیعتنا افضل من الف عابد، روایتگر سخن ما و حدیث ما که با اون دلهای پیروان ما رو محکم و استوار میکنه، در واقع اونا رو دلگرم نگه میداره و از شادابی اونا در ایمان به تعالیم ما پاسداری میکنه، افضل من الف عابد، از هزار عابد و عبادت پیشه برتر و بالاتره. و انها علیه السلام قال ما من احدن یموت من المؤمنین احب الى ابلیس من موت فقیه، از اون بزرگوار یعنی امام صادق علیه السلام روایت شده که حضرت فرمود کسی نمی میره که مرگ او نزد ابلیس از مرگ یک دینشناس خوشایندتر باشه، یعنی دلخواه ترین مرگ ها از ناحیه شیطان مرگ یک فقیه عالم با بصیرتیه که موجب رکود بازار شیطان میشه. عالم فقیه وقتی که بمیره در واقع بازار شیطان رونق میگیره، چون که دین یک حافظ و یک نگهبان و یک پاسدار خودش رو از دست داده و زمینه برای نفوذ شیطان باز شده. از این جهت هستش که شیطان بیش از هر مرگ دیگری از مرگ عالم شادمان میشه، عالم فقیه. و انها علیه السلام قال اذا مات المؤمن الفقیه سلم فی الاسلام سلمتون لا یسدها شیء. باز از امام صادق علیه السلام روایت شده که اون حضرت فرمودن هرگاه مؤمن فقیه، مؤمن دینشناس از دنیا میره، در اسلام، در حصار و باروی اسلام یک شکافی، رخنه‌ای پیش میاد، پدید میاد که هیچ چیزی اونو پر نمی کنه. حصار و بارو برای چیه؟ سابقا حصار و بارو احداث می کردن دور شهرها، دور شهرها حصارهای دیوارهای بلندی احداث می کردن. برای چی؟ برای حفاظت اون شهر در مقابل هجوم دشمنان، شبیخون دشمنان. حالا اگر در این حصار یک جای شکاف یه رخنه ای ایجاد بشه، خرابی به وجود بیاد، دشمن میتونه از اونجا نفوذ کنه، میتونه وارد بشه، ضربه بزنه، فجایعی به بار بیاره که قابل جبران نباشه. این حدیث شریف میفرماید که اگر یک مؤمنی، عالمی در واقع، مؤمن فقیهی از دار دنیا بره، اسلام یک نگهبانی رو از دست داده، یک پاسداری رو از دست داده که با از دست دادن اون در حصار و باروی حفظ ایمنی و امنیت اسلام رخنه و شکافی به وجود میاد که هیچی نمیتونه جاشو پر کنه. مثلا فرض کنید یک غیر عالم بگه من جایگاه این عالم رو پر میکنم و به جای او پاسداری میدم. نه، نمیشه، نمیتونید. عالم یه ویژگیایی داره، عالم فقیه تواناییایی داره برای حفاظت و پاسداری از اسلام که این کار از دیگری ساخته نیست. پس وجود یک عالم مؤمن فقیه چه سرمایه عظیم و ارزشمندی از دیدگاه اسلام عزیز. و عن الکاظم علیه السلام قال اذا مات المؤمن بکت علیه الملائکه و بقاء الارض التي كان يعبد الله عليها. از امام کاظم علیه السلام روایت کردند که اون حضرت فرمودند هرگاه یک مؤمنی در میگذره از دار دنیا میره، فرشتگان بر اون میگریند، عزادارش فرشتگانه، صاحب عزای مرگ یک مؤمن. حالا در ادامه حدیث خواهد گفت که مؤمن فقیه مراده، صاحب عزای این مؤمن فرشتگان خواهند بود. نه تنها فرشتگان، بلکه اون بقعه ها، بقا جمع بقعه، مکان هایی که این در اون مکان ها عبادت می کرده و اون مکان هایی که در اونجا خدا را عبادت می کرده، اون سجدگاه هاش، مکان عبادتش، مصلاهاش، اونا هم بر او می گریند. و ابواب السماء التي كان يصعد منها اعماله، درهای آسمان، همون درهایی که اعمال نیک این مؤمن به سمت اونجا بالا می رفته، اون درگاه های ملکوت، اونها هم بر او می گریند. و سلم فی الاسلام سلمتون لا یسدها شیئون. و در حصار و باروی اسلام، در اسلام یعنی در حصار و باروش، برج و باروش، سلمهی به وجود میاد، رخنه و شکافی به وجود میاد که چیزی اون رو پر نمی کنه، پر نخواهد کرد. خب چرا این جوریه؟ چرا این گونه است؟ لأن المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام. چرا که مؤمنان فقیه، مؤمنان دینشناس، اینها حصنن، دژن، دژ و بارو هستن برای اسلام عزیز. مثل چی؟ که حصن سور المدینه لها، مثل دژ سور شهر. سور یعنی حصار، اون دیوار بلند و قطوری که دور شهرها میکشن رو میگن سور. حصن و دژی که توی اون حصار مدینه هست، یعنی حصار شهرها هست و در اون دژها نگهبانان، تیراندازان، شمشیرزنان هستن و نگهبانی میدن، احیانا ورود دشمن رو خبر میدن و با اونها به مقابل برمیخیزن، اون برای شهر چقدر اهمیت داره؟ مؤمنین فقها هم برای اسلام اینقدر اهمیت دارن. به همین مناسبت اگر از دار دنیا برن، جایشون و جای خالیشون رو چیزی نمیتونه پر کنه. و عنه علیه السلام قال دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المسجد فاذا جماعتون قد عطافوا برجل. از امام صادق روایت شده که حضرت فرمودن پیامبر گرامی اسلام که صلوات و درود خدا بر او و به خاندان پاک او باد وارد مسجد شدند و گروهی رو یافتن که دور یک مردی حلقه زده بودند. عطافو به رجلن، انگار تواف، عطافو از ماده توف و تواف و اینها، دور یک مردی حلقه زده بودند، جمع شده بودند. فقال ما هذا، حضرت پرسید چه خبره، چی شده، قضیه چیه؟ فقیل علامتون، گفتن که آقا این علامه ایه. علامه هم باز از اون صیغه های مبالغه است که برای مذکر مؤنث یکسان به کار میره. علامتون، آقا این یک علامه ایه. فقال و مل علامتو، علامه چیه؟ فقال و اعلم الناس به انصاب العرب و وقائعها و ایام الجاهلیت و اشعار العربیه. این علامه است یعنی چی؟ یعنی اینکه داناترین مردم به نسبهای عرب ها و و ماجراهای تاریخی اونا و به ایام عرب یعنی روزگار جاهلیت و به اشعار عرب، ایام جاهلیت و اشعار عرب. بعد فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودند داک علم لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه. حضرت نقل میکنن از قول جدشون پیامبر اکرم که از اون بزرگوار فرمودن این یه علمیه، این یه دانشیه که ندانستن اون زیانی نمیرسونه، کسی که ندونه اون رو ضرر نمیکنه، ندانستن اون ضرری و زیانی نمیرسونه و دانستنش هم سودی نداره، سودی نمیبخشه. ولا ینفع من علمه، به کسی که اون رو بدونه سودی نمیرسانه، فایده ای نداره. ثم قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، سپس حضرت فرمودند انما العلم ثلاثه، اینا علم نیست، اینا علم در واقع ظاهریه، یه چیزاییه که ظاهرش علمه، ریشه ای و محتوایی نداره. علم واقعی ایناست. انما العلم ثلاثه، علم و دانش، یعنی اون دانش مفید و سودمندی که فی اطلاعی از اون برای انسان زیانباره و دانستنش برای انسان سودمنده که همون دانش دین باشه، سه چیزه: آیتون محکمه، یا یک نشانه استوار، نشانه استوار که منظور اصول عقایده، چون که براهین و ادله اصول عقاید عبارت است از آیات محکم قرآن کریم. او فریضتون عادله، یا یک فریضه است که عادلانه است، منظور علم اخلاقه که حد وسط افراط و تفریط در خوی و رفتار آدمی رو بیان میکنه. او سنتون قائمه، یا یک سنتی است که پابرجاست، که منظور احکام شرعی و مسائل حلال و حرامه. علم این ستاست، یا اصول عقایده، یا اخلاقیات رو بیان میکنه، یا احکام شرعی رو بیان میکنه. و ما خلاهن فهو فضل، به جز اینا غیر از اینها تنها فضله، یه نوع آگاهی اضافی و زائد. آگاهی هست ولی آگاهی که دردی رو دوا کنه نیست. حضرت توصیهشون این بود که برید این چیزا رو بهش بکسبید، اینها رو برید وقت بگذارید و کسب بکنید، نه اینکه حالا در جاهلیت فلان کس چه شعری گفت، فلان کس به سر کیک بود. خب تا اینجا این مقدمه‌ای که مرحوم شهید ثانی بر کتاب منیت المریدشون نوشته بودن، در واقع مقدمه کتاب المراد من منیت المرید آقای طباطبایی به پایان میرسه. الان وارد ابواب کتاب میشیم. الباب الاول فی آداب المعلم و المتعلم. تا اینجا یه سری کلیاتی بود در باب علم، در باب عالم، در باب متعلم، اهمیت علم، اهمیت عالم، اهمیت یاد گرفتن علم. اما حالا بیایم خود بشیم در خصوص خود متعلم و معلم که در این خصوص چه مطالبی هست. باب اول در آداب استاد و شاگرده. وحیه ثلاثه و انواع، بر سه نوع این آداب، آدابی که انسان باید بدونه در خصوص معلم و متعلم، بر سه نوع. النوع الاول آدابون اشترکا فیه، نوع اول از این آداب اوناییه که معلم و شاگرد درشون مشترک بین معلم و شاگرده. النوع ثانی آدابون یختص و به هل متعلم، نوع دوم آدابیه که ویژه شاگرده. النوع ثالث آدابون یختص و به هل معلم، نوع سوم آدابیه که ویژه استاد و معلم هستش. النوع الاول آداب و نشترک ها فیها. خب حالا بپردازیم به تفصیل به این سه نوع. نوع اول آدابی است که هر دوتاشون درش مشترکن، یعنی مشترک بین استاد و شاگرده. این آداب نشیش امر گفتگو خواهد شد انشاءالله. وحیه قسمان، آدابه هما فی انفسه هما و آدابه هما فی مجلس درس. اینا بر دو نوع هن، دو گونه هن. یکی آداب معلم و شاگرد، آداب مربوط به شخص معلم و شخص شاگرد، یعنی شخص دانشپژوه، و آدابه هما فی مجلس درس، و آدابی که این دو در هنگام تعلیم و تعلم باید رعایت بکنن. القسم الاول آدابهما فی انفسهما، بخش یکم آداب مربوط به خودش. الامر الاول، اول ما یجب علیهما اخلاص و نیت لله تعالی فی طلبه و بذله. یکم، خالص کردن نیت برای خدای متعال. امر یکم یعنی اون اولین امری که بر اون دو نفر یعنی معلم و متعلم واجبه، خالص کردن نیت برای خداوند متعال هنگام یادگیری و یاد دادن هستش. یعنی باید تو مسیر تعلیم و تعلم انسان هیچ گونه شوائب غیر خدایی و غیر الهی نداشته باشه در تعلیم و در تعلم، چه یاد دادنه چه یاد گرفتنه، صرفاً به قصد کسب رضای الهی باشه، مخلصاً لله باید باشه. فإن مدار الأعمال على النيات، چرا که مبنای سنجش اعمال یعنی رفتار و کردار انسان بر نیت ها هست، بر قصد ها هست، بر اون جهتگیری های درونی انسانه. و به سبب ها یکون العمل تارتن خزفتن لا قیمت لها، اگر نیت خوبی نباشه این گونه به سبب آن یعنی به سبب اون نیات گاهی وقتا عمل چنان بی ارزش میشه که مثل یک سفال شکسته. خزف یعنی سفال، خزفتن لا قیمت لها، گاهی وقتا عمل یک سفالی میشه که بی ارزشه، مثل یک کوزه شکسته ای. و تارتن جوهرتن لا تعلم قیمتها لعظم قدرها، گاهی وقتا در صورتی که نیت پاک و بالا و والایی باشه، این عمل انسان یک جواهری میشه، یک گوهری میشه که از بس بزرگه نمیشه قیمتشو و ارزشش رو سنجید. و تارتن و بالن علا صاحبهی، گاهی وقتا با یک نیت شر، با یک نیت شیطانی عملی که انسان انجام میده و وزر و بال برگردن صاحبش خواهد بود. مکتوبن فی دیوان سیئات و این کان به صورت الواجبات، با اینکه در قالب واجبات شرعیه ولی به وزر و بالی برای فرد تبدیل میشه که در دفتر گناهان او ثبت میشه. فیجب علی کل منهما ان یقصد بعمله وجه الله تعالی و امتثال امره، پس واجب است بر هر یک از این دو نفر، چه معلم چه متعلم، اینکه در رفتارهای خودشون کسب خوشنودی خدا و انجام فرمان او رو قصد بکنن. و اصلاح نفسهی و ارشاد عبادهی الی معالم دینهی، و چند چیز دیگه، یکی اصلاح خیشتن و رهنمود شدن بندگان خدا به نشانه های دین را باید در نظر داشته باشن. و لا یقصد بذلک غرض الدنیا من تحصیل مال او جاه او شهرت او تمیز عن الاشباح او المفاخره للاقران او الترفع على الاخوان، هرگز انگیزه هاشون نباید خواسته های دنیایی باشه، خواسته هایی مثل ثروت، مقام، شهرت، برتری بر رقیبان، فخر فروشی یا برتری جویی نسبت به دوستان و نحو ذلک من الاغراض الفاسده و انگیزه های نادرست دیگری. التي تثمر الخذلان من الله تعالی و توجب المقت، که خذلان و خاری و خشم الهی رو، و مقت یعنی خشم الهی رو به بار میاره. و تفوت الدار الاخره و ثواب الدائم، و سرای دیگر رو، آخرت رو و ثواب همیشگی رو از دست آدمی بیرون میاره، ابین میبره، نابود میکنه. فیسیر من الاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، و این شخص رو از کسانی قرار میده که اینگونه هستن که خداوند متعال در وصفشون میگه الاخسرین اعمالا. قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، میخواید تو رو خبر بدم، آگاه کنم از کسایی که زیانکارترینند، الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، کسانی که کوشش اونها در زندگی دنیا راه به جایی نبرده، به بیراه رفته، و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، در این حال بر این پندار هستند، بر این گمان هستند که کار نیک انجام میدن. اگر نیت درست نباشه ولو ظاهر عمل ظاهر درستیه، اون عمل از میخوام بیارزشه، نه تنها ثواب نداره بلکه وز و وباله، بازخواست و محاسبه هم داره که چرا این کار رو کردی. ببینید در باب علم و دانش اسلام عزیز اون همه ارزش قائل شد که ما بخشی از روایات و آیات و روایات در این زمینه رو دیدیم که آیات قرآن کریم رو بهش اشاره داشتیم و روایات متعددی که در باب کسب علم، اهمیت علم، اینکه علم نوره، نورانیت داره، اینکه کسی که در راه کسب علم داره قدم برمی‌داره، در راه خدا داره قدم برمی‌داره تا به منزل خودش برگرده، عالم چه منزلت و مقامی داره که مثل برج و حصن و باروی اسلامه و با در گذشتش بیش از همه شیطان شاد میشه و در اسلام شکاف و رخنه به وجود میاد، اینا همش شرایط داره، آداب داره. عرض میکنم رسیدن به این مقام و منزلت آسان نیست و گزاف نیست. یکی از مهمترین این آداب اینه که این علم حفظ شدنش یا یاد دادنش همراه با اخلاص نیت باشه. فقط به قصد خدا انسان یاد بگیره، فقط برای رضای خدا انسان یاد بده. علمی که اینجوری به دست میاد، بله نورانیت هم داره، فرد رو هم نورانی میکنه و به اون مقام و منزلت بالا هم میرسونه. اما اگر با نیت بد و فاسد انجام بشه، ولو ظاهرش علم نگاه میکنه آدم اینم عالمه اونم عالمه، این علم رو بدون آدابش فرا گرفته و اندوخته کرده و زو و باله، اون یکی علم رو با آداب و شرایطش، آداب و شرایطی که باید رعایت میکرده آموخته، باعث نورانیت خودش و جمع خواهد بود. و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوا. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ارزش کارهای آدمی تنها در گرو نیت اوست و نصیب هر کسی از کاراش تنها نیت اوست. یعنی بگو چی نیت کردی تا بگم مزد و اجرت چقدره. فمن کانت هجرته الی الله و رسوله فهجرته الی الله و رسوله، هر کس که به سوی خدا و پیامبرش روان بشه و به خوشنودی اونا دست پیدا میکنه، کسی که راه بیفته بره به سمت خدا و رسول، راه رو درست پیموده و مزدش رو خواهد گیره. هجرتش واقعا به سوی خدا و رسول هست. و من کانت هجرته الی دنیا یصیبها او او امرأة ینکحها فهجرته الی ما هاجر الیه. اما کسی هجرتش به خدا و رسول نباشه، یعنی روان شدنش، راه افتادنش برای دنیایی باشه که میخواد بهش برسه، یا زنی باشه که میخواد باش ازدواج بکنه تا به همسری خودش در بیاره، فهجرته الی ما هاجر الیه، دستاوردش چیه؟ دستاوردش چیزی جز این همین چیزا نخواهد بود. یعنی بستگی داره که شما چه نیتی داری، میخوای کجا بری، چیکار میخوای بکنی، هدفت از این کارها چیه. اگر خدا و رسول، این عملت عمل خدایی و الهیه. اما اگر هدف چیز دیگه است، این عملت هم به همون مقدار تنزل ارزش پیدا میکنه. و هذا الخبر من اصول الاسلام و احد قواعده و اول دعائمه. این حدیث از اصول اسلام، فرمایش شهید ثانیه، این حدیث از اصول اسلام و یکی از پایه ها و نخستین ستون اونه. قیل و هو ثلث العلم، گفتن که یک سوم دانش همینه، این اهمیت نیت، نیت خوب، نیت پاک. و وجهه بعض الفضلاء بان کسب العبد یکون بقلبه و لسانه و بنانه. یکی از فضلا، برخی از اهل فضل، اومدن این مطلب رو توجیه کردن، تبیین کردن، گفتن که دستاوردهای بندگان از سه راهه. یکی از راه قلب، یعنی همون نیت. یکی از راه زبان، لسان، و یکی هم بنان. بنان یعنی سرانگشتان، کنایه از دست و عمل. نیت و گفتار و کردار. فنیت و احد و اقسام کسبه ثلاثه. پس نیت یکی از راه های سگانه اکتساب آدمه و هی ارجحها و با فضیلت ترین و برترین و مرجح ترینشون هم همینه. چرا؟ لأنها تکون و عبادتون بنفرادها به خلاف القسمین الاخرن. این یکی یعنی نیت به خودی خود به تنهایی عبادت حساب میشه. یعنی اگه آدم نیت خوب داشته باشه همین نیت ولو به عمل هم نرسه، کسی قصد داره به یه فقیری کمک کنه ولو این که کمک هم نکرده، خود این یه عمل خیر و نیتیه براش خواهد مون. فنیت و احد و اقسام کسبه ثلاثه. پس نیت یکی از راه‌های سگانه اکتساب آدمی است و هی ارجحها، بلکه برترین اوناست. لأنها تکون و عبادتون لنفراده ها به خلاف القسمین الاخرن. چون نیت به تنهایی به خودی خود عبادته، اما اون کاری رو که انسان با زبان انجام میده و با سرانگشتان خودش انجام میده به تنهایی و به خودی خود نمیتونه عبادت محسوب بشه. وابسته است، وابسته به اینی که به چه نیتی این حرف زدی، به چه نیتی این کار رو انجام دادی. اگه نیتت الهی بوده، قصد رضای خداوند متعال بوده، بله عبادت حساب میشه. ولی نه، اگر برای ریا بوده، برای خودنمایی بوده، برای کسب شهرت بوده، بی‌ارزشه. نیت به تنهایی ولو اینکه دنبالش گفتار و کردار هم نیاد، همین که مؤمن در دل خودش بگذرونه که به یک مستمندی کمک کنه، به یک گمشده‌ای راه رو نشون بده، ولو در عمل هم هنوز اقدام نکرده، خود همین نیت عبادت حساب میشه. و این نشون میده که نیت چقدر ارزشش بالاتر و بالاتر از بقیه. و کان السلف و جماعت من تابعیهم یستحبون استفتاح المصنفات بهذا الحدیث تنبیهن للمطلع على حسن نیه و تصحیحها و احتمامهی به ذالکه و اعتنائهی به. گذشتگان، پیشینیان و گروهی از پیروانشون یستحبونه، کان یستحبونه یعنی ترجیح می دادن، ماضی استمراری، ترجیح می دادن که تألیفات خودشون رو با این حدیث شریف آغاز کنند. برای چی؟ تنبیهن للمطلع ها، کسی که میخونه این کتاب و کسی که مطالعه میکنه اونا رو نسبت به درستی و راستی نیت توجه بدن و همت و عنایت اونا رو به سمت این امر برانگیزانند. این امر نیت انقدر مهمه که گذشتگان اینجوری بوده روششون، کتابی که تألیف میفرمودن در ابتدا این حدیث رو می آوردن تا به خواننده این مطلب رو تفهیم کنن که چقدر نیت مهمه، چقدر نیت درست و صحیح مهمه. اگر نیتتون درست و صحیح نیست اونو تفهیمش کنین، درستش کنین و همت به خرج بدین، اهمیت قائل بشین براش. و قال صلی الله علیه و آله و سلم نیت المؤمن خیر من عمله. باز اون بزرگوار پیامبر خدا فرمودن که نیت مؤمن و انگیزه مؤمن از کار او برتره. و فی لفظ آخر ابلغ من عملهی. در یه تعبیر دیگری که باز از حضرت روایت شده اینجوری روایت شده که نیت المؤمنه ابلغ من عملهی، نیت مؤمن از عمل و کار او رساتره و گویاتره. این که نیت مؤمن از عملش بهتره وجوه مختلفی گفته شده. البته یکی از وجوهش اینه که خیلی از کارها هستش که مؤمن قصد انجامش رو داره ولی که مثلا به عمل نمیرسه یا در عمل موفق نمیشه، پس اون نیت برتر و بالاتره. تو عمل هنوز انجام نشده اما نیت همچنان هستش در دل این فرد. و قال صلی الله علیه و آله و سلم انما یبعث الناس علی نیاتهم. حضرت فرمودن که مردم بر طبق نیت ها و انگیزه هاشون برانگیخته میشن و ارزش گذاری میشن. و قال صلی الله علیه و آله و سلم مخبرا عن جبرائیل عن الله عز و جل انه قال الاخلاص سر من اسراری استودعته قلب من احببت من عبادی. پیامبر به نقل از جبرائیل، به نقل از خداوند عز و جل فرمودند که اخلاص یکی از رازهای منه، خالص کردن نیت کار را خالصانه برای خدا انجام دادم یکی از رازهای منه که در دل هر کدام از بندگانم که دوستش داشته باشم به ودیعه میگذارم. خب این بازم اهمیت اخلاص و نیت خالصانه. و قال صلی الله علیه و آله و سلم ان اول الناس یقضى یوم القیامه علی رجل استشهد. حدیث عجیبی است. پیامبر اکرم فرمودند اولین کسایی که در روز قیامت بر آنها حکم رانده می شود یکیش یک فردی است که شهید است. رجل استشهد، مردی است که شهید شده. عجب. فاوتی بهی فعرفه نعمه فعرفها. اونو میارنش، همونی که در دنیا شهید شده رو میارنش، خداوند متعال نعمتهای خودش رو به او می نمایاند، او هم اونا رو باز می شناسه. قال فما عملت فیها، خداوند متعال به او می فرماید که فما عملت فیها، با این نعمتها، فیها یعنی فنعم، با این نعمتها چیکار کردی؟ قال قاتلت فیک حتی استشهدت. میگه که در راه تو جنگیدم تا اینکه به شهادت رسیدم. قال کذبت، خداوند متعال میفرماید دروغ گفتی، دروغ میگی. ولکنک قاتلت لیقال جریئن فقط قیل ذلک. تو جنگیدی که بگن جریئه، یعنی مرد شجاع و جسوریه، مردم هم گفتن. انگیزه تو برای رفتن به جبهه و جنگیدن این بود که مردم به به و چرچه بگن و بگن عجب مرد شجاع و جسوریست. خب هدفت این بود، موزی که میخواستی این بود، موزت هم گرفتی، دیگه از من چی میخواد؟ فقط قیل ذلک ثم امر بهی فسحب علی وجهی حتی القی فی النار. پس فرمان میرسه که اون رو، این فرد رو با صورت بر روی زمین میکشن تا در آتش بیفته. این یکی. و رجل تعلم العلم و علمه و قرأ القرآن. دیگری مردی است که تعلم العلم، دانش میآموخته، و علمه، اونا به دیگران هم یاد میداده، تعلیم میداده، و قرأ القرآن، و قرآن میخونده. فاوتی بهی فعرفه نعمه فعرفها، اونو میارن، خداوند نعمتاشو به اون مینمایانه، اونم نعمتا رو باز میشناسه. قال فما عملت فیها، خداوند متعال فرمود که با این نعمتا چه کردی؟ قال تعلمت العلم و علمته و قرأت فیک القرآن. علم یاد گرفتم، دانش آموختم، اون رو به دیگران تعلیم دادم و قرآن خواندم، در راه تو قرآن میخوندم. قال کذبت، خداوند فرما دروغ گفتی. ولکنک تعلمت لیقال عالمون و قرأت القرآن لیقال قارئ القرآن فقط قیل ذلک. تو هدفت و نیتت چیز دیگه ای بود، تعلیم دادی که بگن، بهت بگن این عالمه، دانشمنده. قرآن خوندی که بهت بگن او این قاری قرآنه. خب این هر دو تا چیز رو هم در شأنت گفتن دیگه، هم تو رو به عنوان عالم معرفی کردن، مردم رسمیت شناختن، هم به عنوان قاری قرآن. و نیتت هم فقط همین بوده، به قصدت هم، به مقصدت هم رسیدی، دیگه از من چی میخوای؟ ثم امر به فسحب علی وجهی حتی القی فی النار. فرمان میرسه که اون رو با صورت به زمین میکشن تا در آتش بیفته. یک داستانی هم معروف، شهید حمار، کسی که شهید اولاق شده بود، شهید خر شده بود. شخصی در یکی از جبهات زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کشته شده بود و شهید شده بود، به اصطلاح به خیال مردم شهید شده بود. اومد خدمت رسول الله، گفتن این شهیده، گفتن که نه، این شهید حمار بوده، این نیومده که در واقع اینجا در راه خدا بجنگه، اولاقش گم شده بود، در جستجوی اولاقش تا اینجاها اومد و خب تیری بهش خورد یا ضربت شمشیری بهش خورد و کشته شد. کسی که به دنبال اولاقه، کسی که به دنبال شهرته، کسی که به دنبال خودنماییه، به دنبال ریاه، ولو اینکه ظاهر عملش مثل جنگ در راه خداست، مثل کسی که دنبال اولاقش میگشت یا کسب علم و دانشه، ولی که چون نیت، نیت صحیحی نیست، نیت درستی نیست، اون پاداش هایی رو که در راه کسب علم و تعلیم علم وعده داده شده بود به این نمیدن، این لیاقت و استحقاقش رو نخواهد داشت. اینه که اسم کتاب رو شهید ثانی گذاشته، منیت المرید فی ادب المفید و المستفید، یا کتاب آقای طباطبایی المراد من منیت المرید. این ادب و آدابی داره کسب علم و تعلیم علم، اینجوری بی حساب کتاب هم نیست. اگر اون آدابش رعایت بشه انسان رو به جایی میرسونه که موافق اون دیگه متصور نیست. و قال صلی الله علیه و آله و سلم من تعلم علما مما یبتغی به وجه الله عز و جل، کسی که علم بیاموزه، کسی که دانش فرا بگیره، دانشی که مایه کسب خوشنودی خداست، لا یتعلمه الا لیصیب به غرضا من الدنیا، نیاموزد مگر اینکه به وسیله اون به خواسته های دنیایی دست پیدا بکنه. لم یجد عرف الجنت یوم القیامه، عرف جنت رو یعنی بوی بهشت رو در روز قیامت نخواهد شنید، نخواهد بویید. عرف یعنی رائحه، بو، و بیشتر در بوی خوش به کار میره. کسی که یه علمی رو بیاموزه از اون علم هایی که خوشنودی خدا رو کسب میکنه ها، ولی یک شرط رعایت نکنه، و اون شرطش اینه که منظورش الهی نباشه، منظورش دنیوی باشه، این بوی بهش رو نخواهد شنید. و قال صلی الله علیه و آله و سلم من تعلم علما لغیر الله و اراد به غیر الله فلیتبوا مقعده من النار، کسی که دانشی رو بیاموزد برای غیر خدا و جز خدا رو با اون بخواد، باید در آتش جهنم جای بگیرد. تبوع المکان و بهی ای نزله و اقام بهی، تبوع باب تفعل، ریشه این کلمه باب و با هست و واو هست و همزه. تبوع المکان و تبوع بالمکان یعنی جای گرفت در اون مکان، در اونجا اقامت کرد. فلیتبوع مقعده من النار، مقعد هم یعنی جایگاه، جایگاهش را در آتش باید قرار بدهد، در آتش باید جای بگیرد. در حدیث دیگر از اون بزرگوار است و قال صلی الله علیه و آله و سلم من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفها او یصرف به وجوه الناس الیه ادخله الله النار. در یک روایت دیگری حضرت فرمودند که هر کس دانشی را بیاموزد تا با اون دانش یجاری به العلماء، با علما همسنگ بشه، همتراز بشه، خودشو همتراز کنه، این علم رو میاموزم که تا همسط و همتراز اون عالم بشم. اول یماری به صفحه یعنی این که با نابخردان و صفیحان به مرا برخیزه، به جدال برخیزه. او یسرف به وجوه الناس الیه، یا مردم رو متوجه خودش کنه با این علم، یعنی اهدافش این سه تا هدف باشه یا یکی از این سه تا هدف باشه، ادخله الله النار، خداوند او رو در آتش جهنم قرار میدهد، وارد خواهد کرد. کسب علم باید برای هدایت باشه، برای هدف مقدسی باشه، نه برای فخر فروشی، نه برای مثلا جدال کردن با کسایی که برتری علمی خودتو به رخ اونها بکشی. در یه روایتی هستش که نانخورش کلاب دوزخ نانخورش سگهای جهنم مراعه، یعنی مراع و جدال که در این دنیا بعضی ها انجام میدن، بهش میپردازن، فخر فروشی میکنن، فخر فروشی علمی با دیگران و با جدال با دیگران جدال علمی میپردازن و هدفشون حل مشکل علمی نیست، حل معضلات علمی نیست، بلکه به رخ کشیدن برتری علمی خودشونه، این عملشون نانخورش سگهای دوزخه. و فی روایت فلیتبوع مقعده من النار، این تعبیر جایگاهش در آتش باید باشه، در آتش جهنم باید جای بگیره، در دنباله این حدیث در یک نقل دیگری به جای ادخله الله النار این گونه آمده، کسی که علم کسب بکنه به این ستا منظور فلیتبوع مقعده من النار، باید در آتش جای بگیره. و قال صلی الله علیه و آله و سلم لا تعلم العلم لتمارو به السفها و تجادلوا به العلماء و لتصرفوا به وجوه الناس الیکم، علم کسب نکنید تا با صفیحان مراع کنید، با بیخردان جدال کنید و با علما ستیز کنید، یا مردم رو به سمت خودتون متمایل کنید که بهتون رو بیارن، وابتغوا بقولكم ما عند الله فانه يدوم و يبقى. شما با سخن خودتون، با گفتار خودتون، آنچه را که نزد خداست اون رو طلب کنید که هم دوامش بیشتره، هم بقاء بیشتری داره. اونی که دوام داره، اونی که ماندنیه، پایداره، اونه که چیزی رو که نزد خداست طلب بکنی، نه اینکه قصدتون مراء و جدال و این حرفا باشه. و ینفد و ما سواه، و هر چیز جز اون باشه از بین میره. یعنی اون چیزی که نزد خداست میمونه، اون چیزی که غیر خدایی باشه از بین میره، از بین رفتنیه، ماندگار نیست. کونو ینابی الحکمه، ینابی حکمت باشید. جمع ینبو یعنی چشمه، چشمه سارهای حکمت باشید. مصابیح الهدا، جمع مصباح مصابی، چراغهای هدایت و روشنگری باشید. احلاس البیوت، احلاس بیوت باشید. احلاس جمع هلس و بیوت جمع بیت. هلس تو لغت گفته است که مایوب ستوفل بیت من حفیر و نحوه تحت کریم المتا. اون چیزی رو که توی یک اتاق زیر یک کالای ارزشمندی می اندازن که اون کالا حفظ بشه، زیر انداز مثلا، زیر پرشی، اون چیزی که زیر پرش پهن میکنن، مثل حسیر و امثال اون، اینو میگن هلس. یقال هو هلس و بیتهی ای لا یبرحهو، میگن فلانی هلس منزلشه، هلس خونشه، یعنی اینکه از منزل بیرون نمیره. این حدیث توصیه میکنه که تو خونتون بمونی، خونه نشین باشید. خونه نشین باشید این یک تعبیر کناییه، یعنی دنبال شهرت نباشید، شهرت گریز باشید، از شهرت فراری باشید. سروج اللیل، شب چراغ باشید، چراغ شب باشید. جدد القلوب، زنده دل باشید. خلقان اسیاب، خلقان جمع خلق هست، خلق یعنی کهنه، جنده، لباس، پارچه، مثلا چرم، اینا اگر پوسیده شده باشه میگن خلق، جمعش میشه خلقان، یعنی جنده پوش باشی، یعنی اهل تفاخر و منم منم زدن نباشی. تو رفون فی اهل سما، در نزد اهل آسمان، در میان آسمان نشینان شناخته بشوید. و تخفون فی اهل الارض، اما نزد زمینیان چی؟ مخفی باشید، ارزشتون و قدرتون ناشناخته و مخفی باشه، گمنام باشید. یعنی یک کاری بکنید که نزد آسمانیان مقام و منزلت کسب کنید، مشهور بشید، معروف بشید، اونا به شما فخر بکنن، نه نزد زمینیان. این خیلی مهمه که اگر انسان نیتش نیت الهی باشه، نیتش نیت پاک باشه، علم و دانشی رو که کسب میکنه برای این کسب میکنه که خودش روشن بشه، برای این کسب میکنه که به خدا نزدیک بشه و بندگان خدا رو هم روشن کنه، برای اونا روشنگری کنه. نمیاد علم کسب کنه تا با سفیهان در بیفته، با عالمان به جدال و ستیز برخیزه، مردم رو متمایل به خودش بکنه، چون این چیزا موندنی نیست. بر فرضاً شما حالا غلبه کردی بر یک کسی در مذاکره و مباحثه علمی با هدف شیطانی، حالا که چی؟ نمیمونه اینا. اونی که نزد خدا ارزش داره اونا میمونه، و اون نیت پاک و کار با نیت خالص و پاک هستش. و قال صلی الله علیه و آله و سلم، من طلب العلم لاربع دخل النار، هر کس علم رو کسب کنه برای این چهار تا هدف و مقصد، جایگاهش در آتشه، در آتش داخل میشه. لیوباهی به العلماء، اول نزد عالمان فخر فروشی کنه. او یماری به سفها، یا اینکه با نابخردان و سفیهان مراء کنه و در بیفته. او لیسرف بهی وجوه الناس الی، یا مردم رو با این علم متوجه خودش بکنه. او یأخذ بهی من الامراء، یا با این علم و دانشش از دولت مردان، دولت مردان جور، چیز رو اخذ بکنه، سله و انعام به ستانه، این داخل آتش میشه. یعنی کسی که متعلمه باید متعلم علی سبیل نجات باشه به تعبیر امیرالمومنین، و اهداف بلند و والا داشته باشه، نه اهداف پست و ناچیز و بیارزش، که اگر هدفش پست و بیارزش باشه نه تنها صعود نمی کنه که سقوط می کنه. و قال صلی الله علیه و آله و سلم: مزداد عبد علما فزداد فی الدنیا رغبتا الا ازداد من الله بعدا. هر قدر در کنار افزونی دانسته های آدمی بر دنیا طلبی او افزوده بشه، همونقدر از خدا دور میشه. بنده ای از نظر علمی فزونی پیدا نکرده که بعد از اونم در دنیا رغبت و میلش فزونی یافته، هیچ بنده اینجوری رو شما نمیبینید الا اینکه ازداد من الله بودا، از خداوند متعال دوریش افزون شده. پس علمی که اون علم باعث افزایش رغبت انسان به دنیا بشه، قابل جمع با قرب الهی نیست. یعنی دو جهت کاملا متضاده، به سمت خدا به سمت دنیا. اگه این علم تو رو به سمت دنیا بکشونه، هر قدر کشون همون قدر از خدا دورت کرده. و قال صلی الله علیه و آله و سلم: کل علم و بال علی صاحبه یوم القیامه الا من عمل بهی. هر علم و دانشی در روز قیامت وزر و بال بر گردن صاحبشه، مگر اون علمی که بهش عمل بشه. و قال صلی الله علیه و آله و سلم: اشد الناس عذابا یوم القیامه عالم لم ينفعه علمه. در روز قیامت کسی که عذابش از بقیه بیشتره، کسی است که دانشوری است که از دانش خود بهره نبرده. عالم لم ينفعه علمه، عالم و دانشمندی است که علمش به دردش نخورده، از علمش استفاده نکرده. علم بدون عمل مثل زنبور بدون عسل. اینایی که زنبورداری دارن، کمدون زحمی دارن، این زحمت رو تقبل میکنن، با نیش زنبور مواجه میشن با سختی هایی که هستش، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ارزش این کار موقعی معلوم میشه که اون عسل رو به دست بیارن. به دست آوردن عسل این کار رو شیرین میکنه، معنیدار میکنه زنبورداری رو. حالا اگر کسی زنبورداری بکنه و زنبورا عسل ندن، چه ارزشی داره؟ هیچی. میگه شما چی کاره ای؟ میگن چی کاره ای؟ میگه من زنبوردارم و تا عسل نداره. علم من کسب میکنم، اما اگه به این علم عمل نکنم، مثل زنبور بدون اثر. عالم بدون عمل مثل زنبور بدون اثر. علم چندان که بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی. بار درخت علم ندانم به جز عمل. این درخت علم باید چه ثمره ای داشته باشه، میوه ای داشته باشه. باغبان که درخت میکاره، ازش پاسداری میکنه، بیداری میکشه، آب بهش میده، حرسش میکنه، مواظبت ازش میکنه، همه اینا به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه نتیجه تندیم و زحمت خودش رو در فصل برداشت میوه ببره، میوهشو بچینه. اگر درختی میوه نده، خب اون نمیپردازن، نمیرسن بهش. علم اگر کسب کنه انسان، اون علمش عمل نکنه، مثل درخت بدون ثمر میمونه. و قال صلی الله علیه و آله و سلم: مثل الذی یعلم الناس الخیر و ینسی نفسه مثل الفتیله تضیع للناس و تحرق نفسه. مثل کسی که خیر و نیکی رو به انسانها به دیگران یاد میده، اما خودش رو فراموش میکنه. خوبی ها رو به دیگران میآموزه، اما خودش رو فراموش میکنه، یعنی عیبای خودش رو فراموش میکنه. مثل الفتیلت تضیع للناس، مثل یک فتیله میمونه، فتیله چراغی میمونه که برای مردم نور افشانی میکنه. و تحرق نفسه، اما خودشو میسوزونه و عبه میبره. و فی روایتن که مثل سراج، در یه روایت دیگری این همین تعبیر هست، اون آخرش به جای مثل الفتیله گفته که مثل سراج. مثل کسی که کار نیک رو به دیگران میآموزه، خوبی ها رو به مردم میآموزه و خودش رو فراموش میکنه، مثل سراجی هست، چراغی هستش که نورافشانی میکنه و خودش رو میسوزونه. کسی که چراغ هدایت دست گرفته برای دیگران، خودش هم باید راه هدایت رو بپیماید، والا همه میرند و او باز میمانه، از هدایت باز میمانه. همه از نور چراغ او بهره مند میشن، میرن به مقصد میرسن، اما خود این بدبخت بیچاره همینجا مونده. پس نباید انسان در کسب علم خودش رو فراموش کنه، اون علم رو هم در واقع خودش باید عمل بکنه. و قال صلی الله علیه و آله و سلم من کتم علما الجمه الله باللجام من نار. کسی که یک علم و دانشی رو کتمان کنه، آموخته و احتکار کنه، به دیگران نیاموزه، چون زکات علم نشرشه دیگه، درسته؟ علم رو مخفی کنه، خداوند متعال بر او یک لگامی خواهد زد در روز قیامت از جنس آتش. پناه ببریم به خداوند متعال. از خدای متعال مسئلت داریم که به ما توفیق علم با عمل و علم با نیت خالص و پاک و الهی عطا بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.